dozen downtown businesses were boarded up Wednesday.
A photo appears on the beach, the caption, Jonathan Moser.
You're listening to RNIB Connect Radio from season 2025. You will, of course, be familiar.
سلام علیکم دوستان خوب، عزیزان دل، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یک پادکست دیگه از پیشخوان خوش آمدید.
شنوندگان عزیز پادکست پیشخوان سلام، ایشالله که هر جا هستید اوقات خوشی رو داشته باشید. به قسمت جدید پادکست پیشخوان خوش اومدید.
امروز اومدیم در کنار هم خبر تکنولوژی رو بررسی کنیم و گپ بزنیم، پس تا آخرش همراهمون بمونید. ما اومدیم خبره تکنولوژی این غربی های اجنبی رو بررسی کنیم، بعد دیدیم که خب چه کاریه، برنامه های ایرانی تو دسترس پذیری حرف اول رو میزنم، بیایم در مورد اونا صحبت کنیم. نه علی؟
آره، بیا یه ذره پیشخوان رو برگردونیم این طرفی. ما که هر روز داریم با این برنامه های ایرانی سر و کله میزنیم، یه ذره هم حالا تو پادکستمون هم از اینا میگیم، فرقی نداره که.
یه خبر خوب دارم یا نه خبر بد. اینستا ریدر درست شد.
بله، تشویق.
واقعا خوشحالم بابت این قضیه، چون این استوریدر یکی از برنامه‌های خیلی کاربردی برای ما بود و یکی از دوستای من اون زمانی که این برنامه خراب شده بود به هم پیام داد که من درسای علوم کوچولوم رو با این استوریدر به راحتی باز می‌کردم و الان دچار مشکل شدم و خب حالا خیلی خوشحالم از این که مشکلش حل شده. درسته که میتونست با ام ویژن و برنامه‌های این مدلی کارشو انجام بده، ولی خب هیچی این استوریدر نمیشه. و اما خبرهای بعد،
البته قبل اینکه بریم خبر بعدی میخوام بگم که اصلا فکر نکنید که تینا خودش اینستا ریدر رو استفاده میکرده و الان کارهای خودش هم داره راه میفته. آره
نه، من اساسا انسانی هستم که به فکر دیگرانم و اصلا مدیونید فکر کنید. اون روزی که اینستا ریدر درست شد، قبل از اینکه به همه خبر بدم، خودم اول باش تمام کتابایی که میخواستم رو OCR کردم و بعد به بقیه خبر دادم.
بله بله بله، همون بریم سراغ خبر بعدی بهتره.
آره، یه روز یه بنده خدایی یه پیامی گذاشت مبنی بر اینکه آقا نسخه وب بلو بانک دسترس پذیر نیست، هممون بسیج بشیم با هم دیگه زنگ بزنیم بگیم اینو درستش کنن. و خب یه بنده خدای دیگه هم در پاسخش گفت که شما از نسخه وب و روی iOS دارید استفاده میکنید، ما روی اندروید هیچ مشکلی نداریم و کاملا هر کاری که میخوایم رو با بلو بانک انجام میدیم.
این بود واقعا مسئولیت پذیری؟
بله.
ما این همه تو دوتا پادکست قبلی درباره مسئولیت پذیر بودن و اینکه ما خودمون برای خودمون یه کاری بکنیم صحبت کردیم، بعد اون بنده خدایی که گفته بود واقعا چیزی روش شده بود که همچین حرفی بزنه؟ پس نودوستی کجا رفته اینجا؟
ببین، نه بحث نودوستی مطرح نیست، من خیلی دوراندیشانه به این قضیه نگاه کردم. از اونجایی که خب اندروید خیلی فراگیرتره در بین بشر نابینا، من به خاطر این گفتم، وگرنه قضیه اصلا این نیستش که من نمیخوام مسائل iOS حل شن، ولی خب اندروید اولویت داره طبیعتا.
راست میگی.
خب حالا باشه، حالا خودت چیکار کردی؟ تعریف کن برامون.
من بعد از مدت ها بالاخره رفتم سراغ اپلیکیشن بلو. حالا این که میگم اپلیکیشنه، آره، حالا این که میگم اپلیکیشنه، میگم چرا این حرفو میزنم. رفتم سراغ بلو و گفتم یه حسابی باز کنیم، یه کاری بکنیم. اول که اپلیکیشنش فقط روی اپستورهای ایرانی هست، برخلاف بعضی از اپهایی که الان ما داریم میبینیم روی اپستور هم اومدن و میشه نصب بکنیم، مثل ستاره یک که کلن خدمات پرداختی داره ولی توی اپستور هم هست. به هر حال گفتیم حالا میریم سراغ نسخه وب دیگه. این چیزه واسه کسایی که از آیفون استفاده میکنن، نسخه وب استفاده کردن چیز عجیبی نیست.
بله بله.
رفتیم سراغ نسخه وب. وقتی که نسخه وب رو باز کردیم مواجه شدیم با دنیایی از مشکلات گوناگون که دسترس پذیری رو تقریبا به صفر میرسونه. این که میگم به این معنی نیست که نمیشه باهاش کار کرد و مثلا با وایس اوور مشکل داره. به هر حال نسخه وب دیگه، یعنی چیزایی که تو وب هست و میشه خوند، ولی یه سری اشکالات داره که عملاً استفاده کردن از نسخه وب بلوبانک رو واسه ماها غیر ممکن میکنه. ما رفتیم زنگ زدیم به بلولاین. بلولاین پشتیبانی بلوبانک و گفتیم که خب نسخه وبتون مشکل داره، من نابینا هستم، انقدر یه جوری شده که نمیتونم استفاده کنم، اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم. بعد گفتم من تازه حساب باز کردم، خیلی کیف کردم ولی خورد تو ذوقم، از این چیزا گفتم.
بله.
که خب دروغم نگفتم چون تازه حساب باز کرده بودم، یعنی واقعا هم خورد تو ذوقم. حالا بهشون که اینا رو گفتم، گفتن که شما بیا از نسخه بتای اپلیکیشن ما استفاده کن، لذت ببر. ما یه اپلیکیشن تو تست فلایت داریم، یه لینک به من دادن. معمولا کسایی که از تست فلایت استفاده کرده باشن میدونن که یا لینک اجازه ثبت نام به شما میده یا میزنه که خب جا نداریم آقا، توی نسخه بتا واسه تست کردن جا نداریم، شما واسه تا ظرفیت خالی بشه بعد میای تست میکنی، حالا استفاده میکنی هرچی.
ببخشید یه لحظه من متوقف میکنم، تست فلایت چیه؟ برامون بیشتر توضیح بده.
تست فلایت یه برنامه‌ایه که توسعه دهنده های اپلیکیشن های iOS میان از طریق اون نسخه های بتای برنامه‌شون رو واسه تست کردن به کسایی که میخوان تست کنن ارائه میدن.
درسته.
داشتم میگفتم که یا لینک ظرفیت نداره که میگه برو بعدن بیا، یا میذاره ثبت نام کنی. این لینکی که به ما دادن کلن میزد که ما اصلا همچین بتایی رو نداریم، کلن بتا پیدا نشد. حالا من نمیدونم این باگ تست فلایت یا کلن لینکی که به من دادن مشکل داشت. به هر حال اونم موند، اون که هیچ. من با خودم گفتم یه بارم شده بیام بشینم به حرفایی که پشت میکروفون میزنم خودم عمل کنم. اومدم به چند تا از دوستام که از آیفون استفاده میکردن، گفتم با هم دیگه زنگ زدیم به بلوبانک و هممون گفتیم که آقا ما کاربران بلو هستیم و این مشکل رو داریم، و به ما گفتن که حالا ایشالله در آینده حلش میکنیم، ولی فعلا منتظر این چیزا نباشین، معلوم نیست که حل کنیم. حالا ما فعلا نشستیم تا حل بشه دیگه.
منم در راستای همین بحث دسترس پذیری برنامه های خوب ایرانی، اسنپ رو با آخرین نسخه‌ای که توی مایکت بود به روز رسانی کردم و دیدم بعضی از بخشا دوباره دسترس پذیریشون رو از دست دادن. یعنی برای جستجو کردن مبدا و مقصد باید کلی سوایپ کنیم و قبلا پایین صفحه می آوردش و ما میتونستیم خیلی راحت دوتا ضربه بزنیم و سرچ کنیم، ولی الان دسترس پذیریش از بین رفته، بازم بعضی از صفحات به هم ریخته و امیدوارم که شما این مشکل رو نداشته باشید، و اگر هم هنوز ندارید توصیه میکنم فعلا اسنپ رو به روز نکنید و به هر حال امیدوارم که زودتر حل بشه. ولی خب به هر حال همه اینا فدای سر اینستاریدر، هم که اینستاریدر درست شده خیلی خوبه.
میگم یه چیز باحالی که من چند وقت پیش متوجه شدم اینه که اسنپ دیگه از طریق پلی استور اصلا آپدیت نمیشه، یعنی اصلا تو پلی استور نیستش. خودشون اومدن یه سیستمی رو درست کردن که داخل برنامه خودش میگه آپدیت داریم، بعد اصلا برنامه غیر قابل استفاده میشه تا زمانی که این آپدیت دانلود بشه، دانلود میشه خودش نصب میشه بعد دوباره بالا میاد. نمیدونم هم چجوری میشه اینو بست، یعنی اگه بشه مخالفت کرد باهاش خیلی خوبه، چون اگه قرار باشه بچه ها آپدیت نکنن خب براشون یه ذره این مهمه دیگه.
آره دیگه، مخصوصا وقتی که یه مشکلی پیش بیاد و هی ادامه دار بشه و اون نسخه اسنپ خیلی قدیمی بشه، چون من خودم همیشه آپدیتش میکنم معمولا این ارور رو نگرفتم و خب اسنپ هم خیلی وقت هست توی پلی استور هست شده، اما آره منم واقعا امیدوارم که این مشکل حل شه و ما اگر که دلمون نخواست حداقل بتونیم آپدیت نکنیم.
من اینجا یه تشکر ویژه میکنم از دیولپرهای اسنپ که فعلا این باگ های عجیب غریب رو توی نسخه iOS به وجود نیاوردن، و خیلی لذت میبریم از زندگی. ولی در کل من شخصا امیدوارم که یه مقدار این فضای دسترس پذیری توی برنامه‌های ایرانی از اینی که هست بهتر بشه. حالا توی یه سری از برنامه‌ها و یه سری از شرکت‌هایی که اپلیکیشن‌های مختلف دارن داریم می‌بینیم که این چیزا داره بهتر میشه ها. الان مثلا دیوار یکی از اون برنامه‌هایی که تقریبا توی هر دوتا پلتفرم اندروید و iOS اپلیکیشن‌های خیلی خوبی داره. یعنی هر جا که برید تقریبا منوهای یکسان و دسترس‌پذیری یکسانی داره و همه جا اوکی دیگه، به راحتی می‌تونید استفاده بکنید. دیگه برنامه دیگه هست که به این خوبی باشه؟ مثلا چی؟
دیگه چیز دیگه یه به ذهنمون نمیرسه. فقط ممنونیم از امید هاشمی عزیز، تخصص و دانش همیشگیش و همه دوستانی که برای دسترس پذیری دیوار خیلی زحمت میکشن.
بله، خیلی ممنونیم از امید هاشمی عزیز که آجر به آجر داره دیوار رو واسه ما دسترس پذیر میکنه. و اما یکی دیگه از اتفاقایی که برای من حداقل خوشایند بود و راحت شدم بابتش این بود که چند روز پیش، تقریبا نمیدونم یکی دو هفته پیش اینا بود فکر کنم، که یه آپدیت جدید برای ایسپیک روی iOS اومد و یه سری از مشکلات وحشتناکی که ایسپیک برای خوندن فارسی داشت رو حل کرد. به علاوه یه سری چیزا هم آورده که به نظرم خیلی خوبن و من هنوز ندیدم همچین چیزی ها توی ایسپیک انجی هایی که توی اندروید هستن و مثلا حتی اون ایسپیک انجی که توی انویدیا هست، هیچ کدومشون اینو ندیدم و به نظرم این خیلی باحاله. مثلا یکی از اون چیزایی که خیلی خوبه اینه که دیکشنری های ایسپیک به آخرین نسخه آپدیت شدن و این باعث میشه که یه سری از اون کلماتی که درست نمیخوند توی کلن همه جا، الان یه مقدار تلفظشون وضعش به نظر من بهتر شده. الان مثلا تینا اگه برای ما یه دونه بنویسه مثلا 217 توی گوشیش، برای اون چی میخونه؟
217.
چقدر زیبا میخونه.
ولی اگه دیکشنریش آپدیت بشه برای اون میخونه
210.
خب حالا مثلا چه فرقی میکنه؟ بده خودمون این صحبت میکنه؟
این تنها چیزی نیست که درست شده، کلی لغت جابجا شده، کلی چیزا تلفظاشون درست شده. حالا وقتی که یه اسپیکی پیدا شه که دیکشنریش آپدیته، به نظرم میتونید بهتر لمس کنید این قضیه رو که چقدر کمک میکنه و اصلا خیلی خوندن و لذت بخشتر میکنه. هرچند که اسپیک هنوزم همون صدا زشت خودمونه، ولی به هر حال اینکه یکم کلمه ها رو بهتر میخونه خودش خیلی قشنگه.
ولی به نظرم ESPIC باشی و صدات زشت باشه ولی قشنگ بخونی خیلی بهتر از اینه که داریوش باشی صدات یه مقداری زیبا باشه و افتضاح بخونی.
من اون روزی رو میبینم که تو به اپلیکیشن وکالایزر که داریوش رو داره برات میاره احتیاج پیدا میکنی و اون برات کار نمیکنه. حالا اون
اصلا یه جوری حرف زده که انگار بهش وحی شده، خدا میکنه.
حالا داریوش روی آیفون هم هست، رو iOS کار میکنه، یه بخشی از خود سیستم عامله، نیاز به نصب هیچ برنامه اضافه ای نداره. ولی تنها مشکلی که داره اینه که مثلا با اوتو لنگویجی که خود دستگاه داره کار نمیکنه، یعنی اصلا نمیاد روی زبون فارسی وقتی که به متن فارسی میرسه، مگه اینکه ما خودمون بریم دستی صداشو بذاریم روی صدای فارسی. البته خب این چیز نیست که رو اندروید هم باشه ها، یعنی یه امکانیه که رو iOS هست فقط و برای اندروید ما برنامه اوتو تی تی اس رو داشتیم. الان چه خبر از اون؟ اصلا استفاده کردی تا حالا؟
خیلی وقت استفاده نکردم و اصلا نمیدونم که آپدیت میشه نمیشه، ولی خب من همون موقع هم باش خیلی مشکل داشتم به این دلیل که خیلی سرعت گوشی رو کند میکرد و بعدش وقتی که میخواست تغییر زبان بده خیلی مکس داشت. خب تغییر زبان یا هم آتو لنگویج که تو گفتی هم توی iOS همین جوریه دیگه، این به این معناست که هر زبانی رو خودش کشف میکنه و متناسب اون تی تی اس رو تغییر میده، ولی ما اینو تو فارسی نداریم.
آره.
در مورد iOS و میره تو عربی. مجید اسمش چیه؟
نمیدونم، مجید، ماجد، کلن هرچی که هست میره سویچ میکنه رو اون. من خودم وقتی اوتو تی دی اس استفاده می کردم خیلی خوب بود، یعنی واقعا سریع بود، واقعا اوکی بود. تنها مشکلی که بعد از یه مدت باهاش پیدا کردم این بود که وقتی نصبش می کردم می خواست بخونه، وسط خوندنش سکته می کرد، بعد قطع می شد نمی خوند، یا من باید از اول یه متنی رو می خوندم یا باید یه 10 ثانیه 20 ثانیه صبر می کردم تا این حواس کنه بیاد دوباره شروع کنه به خوندن، و هیچ وقتم نتونستم حلش کنم. و یعنی اپلیکیشن های مختلف امتحان کردم. الان یه برنامه جدیدی هم اومده به اسم مولتیلینگوال تی تی اس که اینم هم همون کار رو انجام میده، همون کار اوتو تی تی اس رو انجام میده. الان دوتا داریم دیگه با تقریبا امکانات مشابه، و هر کدومش رو استفاده کنی همین باگو داره، حداقل برای من که اینجوریه، یعنی وسط خوندن شروع میکنه به قطع شدن و یه دفعه 10 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه میره، یا بعد از اول بخونم یا بعد صبر کنم تا هر وقت دلش خواست میره یه آبی چیزی میخوره میاد گلوشو تازه میکنه. حالا داشتم این ماجد و مجید و این چی بود اونو میگفتم، داشتم میگفتم که این زمانی اذیت میکنه به خصوص که ما از یه تی تی اس استفاده میکنیم، یه لحظه میخوایم یه چیزی کوچیک فارسی بنویسیم، بعد این شروع میکنه عربی خوندن و واقعا تو ذوق میزنه. یعنی حتی اگه همون داریوش هم بیاد، اصلا نخواستیم ایسپیک رو یه کاری کنن بشناسه، همون داریوش هم بیاد فارسی رو بخونه اون وسط، ما راضییم. یعنی خیلی اوکی تر از اینه که بخواد برامون شروع کنه با یه صدای عربی 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 بخونه.
آره، حالا ESP چون یه برنامه جداییه که خودش نصب میشه، آره نمیشه شاید این امکانو بهش اضافه کرد مگه اینکه اونم خودش بره جزء تی تی اس های آیفون بشه، ولی به نظرم در مورد داروش این قضیه شدنیه و کاش بهش رسیدگی کنن.
البته یه حرفی هم هست، اونم اینکه همونطوری که iOS از زبان فارسی به عنوان یه دیسپلی لنگویج پشتیبانی نمی‌کنه، یعنی ما منوی فارسی عملاً توی iOS نداریم دیگه، درسته کیبورد فارسی داریم ولی منوی فارسی نداریم.
اونم نداشتیم اولا دیگه، من یادم با کیبورد عربی کار می‌کردن کسایی که آیفون داشتن.
من راستش نمی‌دونم اینجوری بود یا نه، چون من از زمانی اومدم توی iOS که iOS 16 اومده بود و ESP هم اومده بود، البته خب خیلی اتفاق خاصی نه، یعنی پیشرفت خاصی نکرده بود، یه اپلیکیشن بتایی بود که همینجوری همه نصب میکردن تفریحی، ولی خب دیگه این امکانات فراهم شده بود که من اومدم iOS استفاده کنم، برای همین نمیدونم قبلش وضعیت چجوری بود. به هر حال الان اینجوریه که ما دیسپلی لنگویج نداریم و وایس اوور هم از فارسی پشتیبانی نمیکنه دیگه. اگه بخوان همچین چیزی رو درست کنم باید فارسی رو به عنوان یک زبان که وایس اوور ازش پشتیبانی میکنه اضافه بکنن، که اگه اینجوری باشه ما خیلی راه داریم تا اینکه بخوایم همچین چیزی رو ببینیم، چون نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی قرار این وسط بیفته تا یه همچین امکانی رو داشته باشیم. گفتم یه حدسمو بگم دیگه، اینجوریه.
خیلی هم خوب.
آره خیلی هم عالی.
ولی به نظرم با وجود همه این مشکلات وایس اوور خوبیایی داره که باعث میشه یه اسکرین ریدر یا صفحه خوان خوب باشه، و یکی از این مشکلاتی که من خودم این روزا خیلی بعد از بازگشت به اندروید باش درگیرم و بی اقراق میگم شاید به تنهایی باعث شد که من یکمی از خرید اندرویدم پشیمون بشم، مشکل تایپه که فکر میکنم همه ما باش سرکار داشتیم. حالا تایپ صوتی هست رو اندروید، خیلی هم خوبه و میتونیم جیبورد رو روی iOS هم نصب کنیم و از تایپ صوتیش استفاده کنیم، درست علی؟
آره دیگه، اپلیکیشن جیبورد واسه iOS هم هست، تایپ صوتیش هم کار میکنه، همه چیش اوکی، مشکلی نداره.
من یه بار نصبش کردم، خیلی کند بود برای من حداقل و روی آیفون، و باعث شد برگردم به همون کیبورد آیفون. به هر حال موضوعی که هست تایپش خیلی اذیت میکنه، یعنی تو گوشه سامسونگ که سامسونگ کیبورد کند عمل میکنه، حالا میگم کند شاید بعضیا بگن نه سرعتش خوبه، ولی اون سرعتی که ما توی تایپ آیفون داریم و هیچ وقت تو اندروید من تجربهش نکردم، و جیبوردم اینجوریه که یه روز خیلی خوبه خیلی تنده و یه روز خیلی کنده. در کل من فکر میکنم تایپ کردن توی اندروید وقتی که تایپ صوتی نیست یه مقداری سخت شده، چون من گوشی قبلی اندرویدی که داشتم اینطوری نبودن، و نمیدونم واقعا این به تاک بک به ESP به چی مربوط میشه، اما خب یکی بحث تایپه و یکی هم بحث سرعت تاک بک روی گوشی اندروید، که خب ما سرعت خوبی نداریم به اندازه کامنتری و کامنتری هم روی گوشی‌های جدید معمولاً مشکل باتری داره.
تینا من یه کاری که برای گوشی اندرویدیم کردم، اصلا چرا بگم گوشی اندرویدی، من الان تقریباً از 5 6 ماه بعد اینکه اومدم تو آی او اس شروع کردم به تایپ بریل، از تایپ بریل استفاده می‌کنم. تاک بک هم الان یه چیزی آورده به اسم بریل کیبورد که اجازه میده شما گوشی رو به صورت افقی بگیرین تو دستتون و شروع کنید به تایپ بریل، یعنی مثل پرکینز انگاری که با 6 تا انگشتتون 6 نقطه رو میزنید و میتونید بریل بنویسید. و مشکلی که این بریل کیبورد داره اینه که زبون فارسی متاسفانه هنوز نداره و اگه بخواید از کیبورد بریل تاک بک استفاده کنید باید برید سراغ زبانهای عربی و زبون اردو که یه سری از حروف توی زبان عربی خب مشکل ندارن، یه سری از حروف هم ما توی زبان اردو داریم، مثلا خب تو عربی گه نداریم که دیگه نمیتونیم بنویسیمش. و برای اینکه بخوایم اینا رو بنویسیم هر دوتا رو باید کنار هم داشته باشیم. اما به جای اون یه اپ دیگه هست به اسم Advanced Braille Keyboard که کیبورد فارسی رو بهمون میده و یه مقدار هم تایپ کردن باهاش به نظر خودم سریع‌تره که من خودم از اون استفاده میکنم. اپلیکیشن Advanced Braille Keyboard توی هم پلی استور هست، هم اگه بگردید میتونید نسخه کرک شده شو توی این کانال هایی که اپلیکیشن های کرک شده رو میذارن پیدا بکنید.
نسخه کرک شدهش با نسخه عادیش چه فرقی میکنه؟ یعنی فقط تبلیغات رو حذف کرده یا امکانات خوبه بیشتری رو اضافه کرده؟
نه نه نه، ببین اینجوری نیستش. نسخه کرک شدهش که خب یه نسخه است که استفاده میکنیم، اگه بخواید از پلی استور نصب کنید متاسفانه باید اونو بخریم، یعنی پولیه نمیشه نصبش کرد، ولی خب نسخه کرک شدهش هست دیگه، یعنی همش نسخه های جدیدش داره کرک میشه و میاد بیرون. در کل خیلی کانسپت خوبیه تایپ کردن با بریل، به خاطر اینکه سرعت تایپ ما رو خیلی میبره بالا، یعنی شاید به حد یه کسی که بیناست و داره تون تون تایپ میکنه ما بتونیم به سرعت اون و همپای اون بنویسیم و متنمون رو بفرستیم. خیلی راحت تره دیگه، به جای اینکه بشینیم دونه دونه حروف رو پیدا کنیم بعد دستمون رو برداریم. من حتی روی آیفون هم از همون استفاده میکنم، یعنی از کیبورد بریل استفاده میکنم به جای تایپ کردن، با اینکه سریع‌تره ها، هیچ مشکل کندی و اینا هم نداره.
بعد توی آیفون هم ما بعد برنامه‌ای نصب کنیم یا این امکان بریل کیبورد مال خود وایس اووره؟
نه مال خود وایس اووره دیگه، راحت از تو تنظیمات خود وایس اوور روشن میشه، بعد دو طرف صفحه دو انگشتی ضربه بزنید خودش باز میشه، اصلا نیاز به این که کار خاصی بکنید نداره. حتی میشه تنظیمش کرد که به صورت دیفالت وقتی روی یه ادیت باکسی کلیک میکنید بیاد بالا. من خب اینو خاموش کردم خودم چون باش راحت نیستم.
فارسی رو هم پشتیبانی میکنه آیفونش؟
فارسی داره دیگه، اگه نداشت که نمیتونستم چیزی باش بنویسم. فارسی رو داره، پشتیبانی خوبی هم داره ازش.
خیلی خوبه. بعد ببین توی نسخه اندرویدیش، یعنی برنامه Advanced Braille Keyboard، آیا امکانش هست که ما همونطور که گفتی گوشی رو افقی بگیریم و بتونیم باش راحت تر تایپ کنیم؟
آره، اصلا اینا دو حالت تایپ داره دیگه، یعنی یه حالت، یه مدل تبلتیه، یعنی شما گوشی رو میذارید رو زمین و دستتون رو میذارید رو گوشی و شروع میکنید به تایپ کردن. یکی اینه. یه حالت دیگه داره که شما گوشی رو از دو طرفش میگیرید، یعنی صفحه گوشی به سمت بیرونه و شروع میکنید با سه تا انگشت از هر دست که رو صفحه است تایپ میکنید.
خب بعد اگر که بیرون باشیم و بخوایم صدای تایپ بک رو کم کنیم بیاریم نزدیک گوشمون چطور؟
خب بیارید
آخه من دارم به این فکر میکنم که گوشی رو نزنن ازمون، چون طبیعتا ما بیرون با اون روشی که گفتی نمیتونیم گوشی رو محکم نگه داریم.
آره اینم هست. خب هر چیزی یه سختی خوش داره دیگه، یعنی یه ذره باید اینجا صدای تاک بک رو زیاد کنی. حالا نمیدونم، شاید کسی باشه که براش آسون باشه دیگه همچین چیزی. حالا امتحان کن دیگه، خودت هم امتحان کن.
آره حتما، مرسی از معرفیش. اتفاقا بعضی از دوستانم نسخه های قدیمی جیبورد رو پیشنهاد میکنن که ظاهرا روی بعضی از گوشی ها جواب میده، اما برای من نه و کلا جیبورد روی گوشی من کند عمل میکنه برخلاف گوشی های اندرویدی دیگه که داشتم. البته من بازم فکر میکنم استفاده کردن از گوشی خود گوگل یا حتی گوشی نوکیا خیلی این قضیه رو بهتر کنه و جیبورد روی اونا خیلی بهتر کار کنه. به هر حال که امیدوارم این مشکل حل شه.
حالا شما هم اگه راه دیگه‌ای به ذهنتون میرسه یا از متد دیگه‌ای از اپلیکیشن دیگه‌ای استفاده میکنید که براتون تجربه تایپ رو آسان‌تر میکنه، با ما در ارتباط باشید، به همون بگید که چی کار میکنید برای اینکه یه مقدار همه چی براتون بهتر بشه. راه ارتباطی ما رو هم که فراموش نکردید حتما، پیشخان 404 آیدی تلگرامی مونه @پیشخان 404 PISHKHAN 404.
شرکتی هست به نام اوربیت ریسرچ که هدفش تولید محصولات دسترس پذیر برای نابینایان با قیمت کم و کیفیت بالا هست. از نمونه محصولاتش اوربیت ریدر هست که نوت تیکریه با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر. حالا هم اومده وارد بازار پلیرها شده و یه چیزی تولید کرده به نام اوربیت پلیر. البته که ما روی اسمارتفون های خودمون این روزها امکانات خیلی خوبی داریم دیگه، پخش موزیک کوچیک‌ترین چیزشونه، ولی این محصولی که تولید کرده و اسمش اوربیت پلیر هم هست و علی در مورد امکاناتش توضیح میده خیلی چیز جالبیه.
اوربیت پلیر یه دستگاه پخش چند رسانه‌ایه که میتونه یه سری از فرمت‌های صوتی و فرمت‌های متنی رو برای شما پخش بکنه. فرمت صوتی که حالا مثلا موزیکایی که داشته باشید یا کتاب صوتی اگه داشته باشید، اینا رو براتون میتونه پخش کنه. در کنار اون اومدن روش سیستم عامل اندروید رو پیاده کردن و از طریق اون TTS ها و امکاناتی که روی سیستم عامل اندروید میشه سوار کرد، به شما این امکانو میدن که کتاب‌هاتون رو به صورت متنی وارد این دستگاه بکنید و از طریق دکمه هایی که روش تعبیه شده بدون دردسر کتاب خودتون رو با صدای TTS ها گوش بدید. پس تا اینجا کار یه کتابخوان و یه دستگاه پخش موسیقی رو برای شما انجام میده. در کنار اینا اومدن یه چیز دیگه هم گذاشتن روش که حالا مثلا باهاش میشه رادیوهای اینترنتی رو گوش بدیم، پادکست و این چیزا دنبال بکنیم. یه سری برنامه‌های این شکلی هم بهش اضافه کردن. از نظر ارتباطی هم این دستگاه بلوتوس که داره، وایفای هم داره. دیگه هیچی نمیخواد دیگه، شما میتونید هر جا که خواستید به وایفای وصل شید یا از طریق بلوتوس به اسپیکر و این چیزا وصل کنید دستگاهتون رو و گوش بدید. البته خودش هم اسپیکر داره ها، هدفون و اینا هم که دیگه خب طبیعتاً روش هست.
انگار که هدفشون این بوده که چیزی مثل گوشی برامون تولید کنن که فقط به فضای مجازی دسترسی نداشته باشیم. حالا خب نمیدونم چه کاری میذاریم رو ایرپلین، ولی خب دستشون درد نکنه. و ما وقتی که از قیمت پایین و کیفیت بالا صحبت میکنیم، طبیعتاً منظورمون از قیمت پایین تو ایران نیست، چون این قیمت 299 دلاری برای ما تقریباً 27 میلیون در میاد.
خیلی زیاده. آره قیمتش خیلی زیاده.
تا این لحظه ای که پیش خانو میشنوید دلار بازم بالاتر نرفته
آره.
باشه. در مورد این پلیر که من میخوندم اولش خیلی خوش هم اومد، بعد به قیمتش که رسیدم یاد دیزی پلیر افتادم. البته که این خیلی امکاناتش بیشتر از دیزی پلیره، ولی موضوع اینه که دیزی پلیر هم با یه قیمت خیلی بالایی عرضه میشد. البته الان من فکر میکنم اون موقع ها قیمتی نداشته یا حداقل میشده که از بهسیستی گرفت. اما موضوعی که هست دیزی پلیر هم وقتی هر موقع که پیشنهاد میشد یا میذاشتنش برای فروش، و همیشه اعتراض بچه ها این بوده که خب برید یه گوشی بخرید با همون قیمت با امکانات بیشتر و اصلا یه چیزی فراتر از یه پخش کننده. تازه حالا دیزی پلیر این امکاناتی که اوربیت پلیر داره رو اصلا نداشت. یعنی من اگر که اشتباه نکنم فقط یه فرمت خاصی یا یه فرمت خاصی رو پشتیبانی میکرد، فکر میکنم شاید همین فرمت دیزی. به هر حال نمیدونم اصلا علی به نظر تو خریدن حتی یه همچی چیزی برای ما توی ایران، یعنی منظورم اوربیت پلیر هست، به صرفه است یا اینکه بریم یه گوشی بگیریم و حالا برنامه‌های مجازی رو روش نصب نکنیم، یا اینکه حالا اصلا کاری به این چیزا نداریم به عنوان یه پلیر و یه کتابخوان ازش استفاده کنیم بهتره؟
ببین من نه از دیزی پلیر و اوربیت پلیر خوشم میاد هیچ کدوم، با اینکه از این حالتی که مثلا اوربیت پلیر میتونه واسه من داشته باشه خیلی لذت میبرم. و یه دستگاهی که داشته باشیم همینجوری واسمون موزیک پخش کنه و گوشی نباشه، نمیدونم این MP3 پلیر های قدیمی یادت میاد، یه مدت خیلی معروف بودن، همه من خودم یه عالمه از اونا داشتم، یعنی هی میخریدم خراب میشد. آره یادش بخیر، خیلی چیز قشنگی بودن. من هنوزم که هنوز از اونا دوست دارم. این مفهوم خیلی مفهوم قشنگیه که یه دستگاهی باشه تو فقط تمرکز کنی روی شنیدن. من خودم اینو خیلی دوست دارم. ولی این که بخوام برم 300 تا پول اوربیت پلیر بدم یا مثلا اندازه همون پول یه دستگاهی به اسم دیزی پلیر رو بدم، اینا به نظرم اصلا جالب نمیاد. الان اوربیت پلیر یه دستگاهیه که یه سری کارهای خاص رو انجام میده برای ما. حالا مثلا سیستم عامل اندروید هم روشه، اصلا بگیم که میتونیم یه سری برنامه ها هم روش نصب بکنیم. اوربیت یه دستگاه این شکلیه. حالا اوربیت 300 تاست. دستگاه‌های شبیه این هست مثل سنس پلیر بود فکر کنم، نمیدونم اسمش چیه، یا ویکتور ریدر، که بازم همین امکاناتو دارن و با قیمت‌های خیلی بیشتری تولید میشن.
اونا حافظه داخلی دارن مثل اوربیت پلیر؟
هم حافظه داخلی دارن، هم میتونن از حافظه های SD پشتیبانی کنن دیگه، یعنی اصلا اهمیتی نداره که داشته باشن یا نه. به هر حال چیزی که میخوام بگم اینه، ما توی محصولاتی که واسه همه ساخته شده، نه اون چیزایی که ویژه نابینایان ساخته میشه، دستگاه‌هایی داریم که خیلی خوبن، به همین قیمت‌ها میشه اونا رو بخریم و تمام این کارهایی که همچین دستگاهی مثل اوربیت پلیر واسه ما انجام میده رو دقیقاً انجام میدن واسمون. هیچ چیزی کم ندارن عملاً از اوربیت پلیر. تازه خیلی باحال‌تر هم هستن. اصلاً اینجوری نیست که بگیم یه دستگاه ویژه‌ای برای فلان کس ساخته شده، برای نابینایان ساخته شده. یه دستگاه کاملاً معمولیه. مثل چی؟
مثل آیپاد دیگه.
دقیقاً مثل آیپاد. واسه یه مدت خیلی زیادی، تقریباً یه 20 سالی، یه دستگاهی به اسم آیپاد تولید می‌شد که دستگاه پخش موسیقی شرکت اپل بود. توی نسخه های جدیدش که مثلا از 2009-2010 به اونور تولید شد، این دستگاه تبدیل شده بود به یه دستگاه پخش چند رسانه‌ای خیلی خفن. یعنی چی؟ یعنی شما عملا یه گوشی کوچولو داشتید تو جیبتون، یه دستگاه که سیم کارت نمیخوره ولی iOS رو اجرا میکنه، برنامه های iOS روش نصب میشه، همه چی داره، شما فقط نمیتونید باهاش به شبکه وصل شید. و این خیلی چیز باحالی بود. من میدیدم توی نسخه های جدیدترش که مثلا آخرین نسخه هایی که تولید میشد، بچه ها بازی میریختن و روش گیم میزدن دیگه. اونم مشکلات خاص خودشو داشت، ولی در برابر این 300 دلاری که ما داریم، یعنی من واقعا حاضرم اگه اون شکلی بخوام انتخاب کنم 300 دلار رو بدم آیپاد بگیرم، ولی نرم سراغ یه دستگاه خیلی ویژه مثل اوربیت پلیر که فقط برای نابینایان ساخته شده. دلیلم هم اینه که این دستگاه هر چقدر بیشتر شخصی سازی میشن، قیمتشون بی خودی میره بالا. الان مثلا دیزی پلیر مگه چی داره که باید مثلا 30 میلیون 40 میلیون، من چقدر پولش، همون 30-40 تومن پولش باشه؟ یا همین اوربیت پلیر مگه چه چیز اضافه ای نسبت به، حالا الان آیپاد دیگه تولید نمیشه، یعنی از سال 2019 به اونور کلن آیپادو خط تولیدش رو بستن، تعطیل شد. اینو میخوام بگم که اوربیت پلیر مگه چی داره در مقایسه با یه دستگاهی مثل سونی واکمن. واکمنای سونی، حالا الان من میگم واکمن، احتمالاً خیلی یاد این چیزا میافتن، یاد این واکمن قدیمی ها بود. آره. نوار میذاشتیم توش، بعد یه دکنش میچرخوندیمش، نوار از این طرف میچرخید، بعد شروع میکرد اون لبه نوار رو میخوند، خیلی باحال بود.
آره.
مگه چی داره که باید از یه سونی واکمن گرونتر باشه؟
حالا برامون بررسی کن که اصلا سونی واکمن چی هست؟
این سونی واکمن اون واکمنای قدیمی که داشتم الان در روشن صحبت میکردم نیست. یه دستگاه پخش موسیقی خیلی مدرنه که تقریبا شبیه همین اوربیت پلیر عمل میکنه، اما یه سری فرقا باهاش داره. اولین فرقش اینه که کیفیت ساختش و امکاناتی که به شما میده برای پخش موسیقی خیلی خوبه. یعنی خب بالاخره دستگاه تولید سونی دیگه. ببین مثلا برای پخش کردن موزیک یه سری قطعات باید داخل دستگاه قرار بگیره که کیفیت صدا بره بالا. و این واکمن از بهترین چیزایی که میتونسته توی این رنج قیمت استفاده کنه اومده استفاده کرده و هیچی رو کم نذاشته، یعنی واقعا برای کسی ساخته شده که عاشق گوش دادن به موزیکه. بعد از اون طرف ما یه سیستم عامل اندروید داریم روی دستگاه که میتونیم اپلیکیشن های دیگر رو هم روش نصب بکنیم. بعد اسکرین ریدر رو همه چی صفحه خوان داره، خیلی چیز اوکیه از این بابت، دسترس پذیریش خیلی خوبه. یه چیزی مثل تاک بک روشه دیگه، حالا به واسطه اندروید داشتن یه چیز این شکلی روش آوردن. راستشو بخوای تینا، من ترجیح میدم برم سراغ همچین چیزی. اگه واقعا قرار باشه $300 پول بدم، ترجیح میدم یه واکمن داشته باشم تا اینکه برم یه اوربیت پلیر بگیرم و حالا مثلا یه دستگاه شخصی. کلن میدونی اینجا بحثمون بحث این دستگاه به خصوص نیستا، منظور اینه که من خودم ترجیح میدم تا جایی که میشه از دستگاه‌های استفاده کنم که برای همه ساخته شده، نه چیزی که فقط برای منه. خب ما یه چیزی مثلا نوت تیکر رو نمیتونیم این کارو بکنیم، چون نوت تیکر امکاناتی داره که فقط برای منه، یه نمایشگر بریل با یه سری امکانات دیگه که حالا بهش اضافه کردن که شده نوت تیکر. ولی یه چیزی مثل پلیر به نظر من اصلا منطقی نیست خریدنش. از اون طرف گوشی رو حتی با قیمت‌های خیلی پایین‌تر هم میشه خرید. اما اگه من واقعا قرار باشه برم یه گوشی بخرم، خب میرم با همین گوشی که الان دارم استفاده میکنم، که چرا برم یه گوشی دیگه بگیرم؟ هدف از گرفتن این دستگاه اینه که ما از گوشی دور بشیم، یعنی تمام تمرکزمون بره رو کاری که میخوایم انجام بدیم. من خودم الان اینجا نه از این MP3 پلیر ها دارم، نه برند خیلی خاصیه، یعنی از این چینی هاست، نه امکانات خاصی داره مثلا مثل سونی واکمن اندروید داشته باشه و بلوتوس و وایفای و حتی بلوتوس داره ها، ولی به خاطر این واقعا دوستش دارم که فقط میتونم موقعی که میخوام موزیک گوش بدم روشنش کنم و برام موزیک پخش کنه. اصلا دیگه به این فکر نمی کنم که این موزیک از تلگرام دانلودش کنم بعد برم تلگرام یه دفعه‌ای چند تا چنل بهم یه دفعه نوتیفیکیشناش بیاد. کلا درگیری با گوشی همه این چیزا رو داره. حالا ما هر چقدر بخوایم تمرکزمون رو روی یه کار نگه داریم اصلا جواب نمیده، واقعا نمیشه.
البته من اصلا هدفم زیر سوال بردن زحمت یه فرد، یه شرکت یا اصلا هیچ چیز دیگه ای نیست، ولی همیشه این سوال برام پیش میاد که بعضی از محصولات نابینایان اصلا چرا باید تولید بشن. یعنی منظورم اینه که اون هزینه و ایده ای که روی همچین محصولاتی گذاشته میشه، ای کاش که برای موضوعات دیگه، محصولات دیگه و دغدغه‌های دیگه استفاده بشه.
تینا نمیشه هیچ وقت اینجوری بگیم، به خاطر اینکه هر دستگاهی وقتی تولید میشه مطمئن باش که قبلش کلی مارکت ریسرچ شده واسش، اصلا اومدن ببینن که همچین چیزی خواهان داره و احتمالاً داشته که اومدن الان چند تا شرکت دارن همچین چیزی رو تولید میکنن دیگه. همه مثل ما فکر نمیکنن که شاید واقعا یه چیزی لازم داشته باشن که مثل اوربیت پلیر به جای صفحه تاچ دکمه های خیلی گنده گنده بریلی داشته باشه که بتونن آدمو بزنن و باهاش کار بکنن. مطمئنم که یه همچین ریسرچی، یه همچین تحقیقای قبلا انجام شده و دیدن که کسایی هستن. الکی که نمیان یه محصولی رو تولید کنن، حتماً کسی بوده که بخوادش.
همینطوره، قطعا همینطوره. یعنی هر محصولی خواهانی داره و طبیعتا اصلا دغدغه هایی که ما اینجا داریم با اونا فرق میکنه. ولی خب من کلا آدمی هستم که خیلی به کاربرد اون برنامه برای اکثریت فکر میکنم، اما این خیلی قشنگه که ما انتخابای مختلفی داریم و به هر حال میتونیم با هم گپ بزنیم در موردش و به نتیجه برسیم که کدوم برامون بهتره. I found my old phone today in a box that I had hidden away. Nostalgia trying to lead me astray. Maybe I'll unright some wrong. I charge the battery again. Combinations cause my passcode had changed. Opened up and saw familiar names. Now I wonder where they've gone. With my dead friends, messages from all my exes. I kinda think that this was best left in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness of all the friends I do not have left. Seeing how my family has fractured. رسیدیم به بخش معرفی برنامه. همونطور که میدونید از اپیزود قبلی ما یه آیتمی رو به برنامه‌مون اضافه کردیم که حالا هر اپیزودی که میتونیم یه بازی یا برنامه کاربردی معرفی بکنیم و توی پادکست قبل یه برنامه برای کوک گیتار روی اندروید و آیفون و یه بازی دسترس پذیر برای آیفون معرفی کردیم که اگر نشنیدین میتونین بشنوین. و حالا اگر شما هم برنامه مد نظرتون بود که دوست داشتین معرفی بشه بهمون پیام بدید تو آیدی تلگرامی پیشخان @پیشخان 404 PISHKHAN 404. و حالا اگر برنامه مد نظرتون بود بگین تا ما بررسی و معرفی کنیم. اگر هم دوست داشتید که صدای خودتون رو تو برنامه داشته باشیم در قالب یه پیام صوتی یا یه فایل چند دقیقه معرفی بهمون بگین.
تو قسمت معرفی اپلیکیشن این پادکستمون رفتم سراغ اپلیکیشن های مسیریابی برای دستگاه های اندرویدی. من دنبال یه اپلیکیشنی میگشتم که به عنوان یه نابینا بتونم بیشترین استفاده رو ازش ببرم. چند تا اپلیکیشن اندرویدی رو تست کردم که برای نابینایان ساخته شدن. بین اونا یه برنامه بود که خیلی ازش خوشم اومد. اسم برنامه ساوندسکیپه. من برای اینکه این برنامه رو امتحان کنم میخوام یه سر به خیابونای تهران بزنم و یکم با هم دیگه توی خیابون قدم بزنیم تا ببینیم که این برنامه دقیقاً توی خیابون چجوری برای ما جواب میده. تو این اپیزود از پادکست پیشخوان قصد دارم برنامه ساوندسکیپ رو معرفی بکنم. این برنامه برای مسیریابی ویژه نابینایان ساخته شده و توسط سکاتیش تک آرمی به تازگی به صورت بتا توی پلی استور منتشر شده. ریشه این برنامه در حقیقت برمیگرده به یه اپلیکیشن به همین اسم که توسط مایکروسافت برای سیستم عامل iOS منتشر شده بود. اما بعد از چند سال توسعه این برنامه متوقف شد و یه پروژه بسته شده به حساب می اومد. در حال حاضر برنامه ساوندسکیپ توسط یه توسعه دهنده جدید به شکل بتا داره منتشر میشه و هنوز توی فازهای اولیه آزمایشیشه. برای همین ممکنه یه سری باگ ها داشته باشه و یه سری از امکاناتی که ما انتظار داریم یه برنامه مسیریابی درست و حسابی توی خودش جا داده باشه رو احتمالاً نداره. ولی با همین وضعی که داره هم به نظر من کاملاً قابل استفاده و مناسب خیابون است. وقتی که شما برای اولین بار برنامه رو باز میکنید ازتون میخواد که یه سری تنظیمات اولیه رو انجام بدید و با یه سری از قوانین موافقت کنید. وقتی که این کار رو انجام بدید به صفحه اصلی برنامه منتقل میشید که به این شکل خواهد بود. اولین گزینه که توی صفحه وجود داره این گزینه است، یعنی Places Nearby، که وقتی که شما این گزینه رو بزنید بهتون از طریق دسته‌بندی که خودش انجام داده مکانهای اطرافتون رو نشون میده. من خیلی سریع اینو باز میکنم، ببینیم که حالا یه سری دسته‌بندی ها اینجا داره و مهمتر از همشون چیزی که خودم دوست دارم یه گزینه داره که هر چی هست و برامون نشون میده و نیازی نیستش که حتما توی دسته‌بندی‌ها دنبالش بگردیم. توی کشور ما به نظر من این خیلی بیشتر از همه به درد میخوره، به خاطر اینکه اکثر جاهایی که ما ممکنه دنبالشون بگردیم توی دسته‌بندی درست خودشون نرفتن و اگه اینو بزنیم شاید بتونیم راحت‌تر پیداشون بکنیم. وقتی که وارد هر کدوم از دسته‌بندی‌ها بشیم یه سری گزینه رو بهمون نشون میده. مثلا این یه ایستگاه اتوبوسه که من میتونم با کلیک کردن روش به گزینه‌های مربوط به اون برسم. وقتی که این منو رو باز می‌کنیم اول بهمون میگه که چقدر فاصله داریم باهاش. آدیو بیکن برای ما یه علامت صوتی پخش می‌کنه که بر اساس موقعیت ما نسبت به اون لوکیشنی که انتخاب کردیم تغییر می‌کنه. وقتی که ما مسیرمون رو عوض میکنیم یا طبق اون مسیری که خود برنامه در راهنماییمون میکنه حرکت میکنیم میتونیم صدای آدیو بیکن رو که داره جهتش عوض میشه بشنویم. اینا رو من توی یه دمو بهتون نشون میدم که دقیقا چجوری کار میکنه و اون موقع میتونید متوجه بشید که منظورم چیه. سیو از مارکر بهمون اجازه میده این لوکیشن رو برای بعدن علامت گذاری کنیم. استریت پریویو برامون یه نمایش کوتاهی از مسیری که ممکنه نیاز باشه ما حرکت کنیم میده. وقتی روش کلیک میکنم
بس استاپ،
حالا میتونیم روی سفر رو ببینیم که چی آورده برامون. اولین چیزی که به ما نشون میده اینه که این لوکیشن دقیقاً کجاست. داره میگه که بین آقایی و میسمه. گو که میگه یعنی ما باید توی این مسیری که الان داره اینجا بهمون نشون میده قدم برداریم و حرکت کنیم تا بهش برسیم. استریت پریویو رو میبندیم و میبینیم که برگشتیم به صفحه اولمون. امکاناتی که این برنامه بهمون میده خیلی زیاده و من میخواستم فقط برای شما یه معرفی کوتاهی داشته باشم که بدونید که چنین برنامه‌ای هم وجود داره. اما یه نگاه کوتاهی به بقیه گزینه‌های این برنامه هم میندازیم که ببینیم به صورت خلاصه چه کارهایی میشه با این برنامه انجام داد. قسمت Markers and Routes به همون اجازه میده با علامتهایی که خودمون تو نقشه میذاریم کار بکنیم و هر کدوم از اون مارکرها رو برای مسیر انتخاب بکنیم و به سمت اونا حرکت کنیم. دکمه Current Location همون منوی که ما برای پلیس هامون داشتیم که الان بهتون نشون دادم رو برای موقعیتی که الان توش هستیم میاره. وقتی بزنم روش میبینیم که الان همون منوی که تو قسمت Nearby Places داشتیم و داره بهمون نشون میده تقریبا با همون گزینه هایی که اون موقع داشتیم میدیدیم. من یه بک میزنم دوباره برمیگردم توی صفحه اصلی برنامه. خب اینجا که داره نقشه‌مون رو نشون میده و عملا کار خاصی نمیتونیم باش بکنیم. این ادیت باکس برای سرچ کردنه و ما میتونیم لوکیشن هایی که میخواییم و اینجا سرچ بکنیم، شاید اصلا نزدیک ما نباشه. من الان مثلا یه چیزی رو اینجا سرچ میکنم. وقتی که اینو مینویسیم پایینش رو میتونیم برای ریزالت هایی که پیدا کرده نگاه بکنیم. خب من الان روی این مثلا بزنم بذاریم چیز دیگه هم بوده. خب این الان مثلا این پارک جوان مردانه، اینو میزنم. خب همون منویی که ما برای لوکیشن هایی که نزدیکمون بود داشتیم اینجا هم برای این لوکیشن ها داریم، پس سرچش هم به این صورت کار میکنه. دوباره برمیگردیم به منوی اصلیمون. تمامی این دکمه هایی که الان داشتیم باهاشون کار میکردیم توی یه ردیف بالای صفحه قرار دارن. یه ردیف دیگه دکمه ما پایین صفحه داریم که برای شنیدن اطلاعات اطرافمونه که من الان میرم و با اونها هم کار میکنم. خب اولین گزینه‌ای که ما اینجا داریم My Locationه که بزنم شروع میکنه به توضیح دادن جایی که من هستم. دکمه Around Me که بزنیم لوکیشن های اطرافمونو به همراه یه آدیو بیکن که بفهمیم به کدوم سمتمون در حال حاضر قرار داره پخش میکنه. حالا ببینین چه اتفاقی میفته وقتی که اینو بزنم. وقتی که این شکلی صدا از سمت راست میاد من باید به این توجه کنم که الان من به سمت غرب نشستم و اگه برگردم به سمت شمال ممکنه اون لوکیشن هایی که من داشتم میشنیدم جاهاشون فرق بکنه. ببین مثلا من برگردم این طرفی که به سمت شمال باشم. خب میبینید که الان جای اون لوکیشن هایی که ما داشتیم میشنیدیم قبلن فرق کرده، پس این صدایی که شما میشنوید به جهتتون کاملاً بستگی داره. دکمه Ahead of Me به هم نشون میده که من جلوی خودم مسیری که دارم میرم در مسیرم چه چیزهایی هستش و هر جهتی که وایسیم اون چیزهایی فقط به همون میگه که روبرومون یا حالا در امتداد مسیرمون هستن. Nearby Markers مارکرهایی که من ممکنه گذاشته باشم رو نشون میده که حالا من چون چیزی نذاشتم فکر نمی کنم اصلا بخوام برم سراغش. و این آخرین دکمه هم که مپ و نقشه‌ای که الان روی صفحه داره نشون میده رو فول اسکرین میکنه برای بچه‌هایی که کم بینا هستن، این خیلی کمک میتونه بکنه. و اما این برنامه یه ستینگز کوچیکی هم داره که میتونیم یه سری نکته ها رو توش عوض کنیم. من واردش میشم. اول توی قسمت منو باید بریم. وقتی که میریم تو منو، اولین گزینه‌اش ستینگز. بازش که میکنیم، اولین گزینه‌ای که میبینیم Manage Callouts که این داره بهمون نشون میده که این چیزایی که مثلا ممکنه وسط راه بهمون بگه و بتونیم بشنویم چیا هستن. خب این داره میگه که ما places، یعنی اون چیزایی که داشتیم سرچ میکردیم وقتی نزدیکشون شدیم بهمون بگه و یه سری گزینه های این شکلی داره. مثلا الان این Distance to Audio Beacon فاصله ما با اون لوکیشنیه که ست کردیم برای اون هی بوق بزنه و بفهمیم کدوم سمتی باید حرکت کنیم. به نظر من همه اینا رو روشن کنید. ما هر چقدر توی مسیری که داریم میریم اطلاعات بیشتری دریافت کنیم اونقدر بهتره. من خودم این شکلی دوست دارم. از قسمت کال اوت که رد بشیم به این گزینه میرسیم که بهمون میگه که از چه واحدی واسه اندازه‌گیری و اینا استفاده بکنه، که خب ما تو فارسی متر رو استفاده میکنیم دیگه، میذاریم رو متر و راحت میشیم. توی قسمت اکسسیبیلیتیش میتونیم تم برنامه رو تاریک و روشن بکنیم که من رو دارک مود گذاشتم. اینجا میتونیم اندازه کنتراست سفر رو زیاد و کم کنیم. وقتی که کم پایین تر بریم توی استایل آدیو ما میتونیم حالت بوق بوقی که ممکنه داشته باشه رو عوض کنیم. من پیشنهاد میکنم یک بار با گزینه دیفالتش که خودش داره برید، اگه خوشتون نیومد بیاید اینجا صداشو عوض کنید و یه چیز دیگر انتخاب کنید. خب اینجا میتونیم TTS رو عوض کنیم که متاسفانه هنوز قسمت TTSش به خوبی اون چیزی که باید باشه نیست. یعنی شما خودتون باید یه TTS خوب داشته باشین که بتونید اونو دیفالت سیستمتون بکنید و اذیتتون نکنه. اینجا هم که میتونید سرعت TTS تون رو کم و زیاد بکنید. من برای اینکه شما بهتر آشنا بشید با اینکه این برنامه چطوری کار میکنه و دقیقاً چه شکلی خواهد بود صداهایی که میشنوید توی خیابون، به خیابون رفتم و یکم با این برنامه قدم زدم، اما متاسفانه موقع رسیدم به مقصد شارژ دستگاه هم تموم شد و از اونجایی که هدفون هم نزده بودم خودم هم متوجه نشدم. ولی با این حال فکر میکنم اون چیزی که ضبط کردم و تا اونجایی که ضبط شده میتونه بهمون نشون بده که این برنامه چقدر برای ما ممکنه مفید باشه توی رفت آمد هامون توی خیابونای مختلف. خب من برای اینکه این برنامه رو بتونم تست کنم از خونه بیرون زدم و حالا توی خیابون هستم. میخوام یکی از نقطه هایی که نزدیکمون هست و برای پیمایش ست کنم و ببینم که چجوری میتونم برم تا اونجا و اصلا رفتار برنامه توی خیابون چه شکلی خواهد بود. من الان باید دکمه places nearby رو بزنم و از اینجا همین سازمان آب که میگه اینو بذارید بزنیم. وقتی که اینو انتخاب میکنیم زده که ما 90 متر باش فاصله داریم. ما چند تا آپشن اینجا داریم همونجوری که قبلا گفتم. اگه من اینجا آدیو بیکن رو بزنم شروع میکنه واسم یه صدایی رو پخش میکنه که من بتونم مسیرم رو پیدا کنم و باش برم. اما برای اینکه ببینم اول کجا باید برم گزینه ستریت پریویو رو میزنم. الان داره بهم نشون میده که مسیری که باید برم چه شکلیه. من اول برمیگردم از اینجا بیرون. خب میگه که آقایی رو باید به سمت پایین برم و آها اینجا باید برم. خب ایزیت رو میزنیم دوباره برمیگردم توی همون خب. این آدیو بیکن رو من میزنم.
Soundscape Street Chair. Beacon set on. Bus stop 100 meters away. One of one.
حالا با همین شروع میکنم به حرکت کردن.
Distance to the audio beacon 100 meters.
خب اینجا که میبینید
goes left, goes right. Bus stop.
اینجایی که میبینید الان بیکنمون داره به سمت چپ صدا میده، باید به سمت چپ بپیچیم.
Distance to the audio beacon 80 meters.
خب ما همینجایی که حرکت میکنیم بیکنمون داره برای این ایستگاهی که من انتخاب کردم نسبت به لوکیشنی که من الان توش هستم حرکت میکنه، تکون میخوره.
Approaching intersection. Goes left. Continues ahead.
خب منم به یک کوچه به مرز این که رسیدم، این گفتش که رسیدم به اینترسکشن که میره تو کوچه انقلاب.
Approaching intersection. Goes left. Continues ahead. Distance to the audio beacon 25 meters.
خب همونجوری که این داره میگه الان ما 25 متر دیگه میرسیم به لوکیشنمون که یه ایستگاه اتوبوسه.
Approaching intersection. Goes left. Continues ahead.
خب اینم که الان شنیدید دیگه صدای اتوبوس هایی.
اپیزود پیشخوانم تموم شد. مرسی که همراهمون بودید تا اینجا.
آیدی تلگرامی پیشخوان @پیشخوان404 رو فراموش نکنید.
حرفی، سخنی، معرفی برنامه، نظری، انتقادی، پیشنهادی، هر چی که دل تنگتون خواست با ما در ارتباط باشین، چون دوست داریم تعاملمون دو طرفه باشه، در کنار شما بهتر بشیم و با انرژیتون انرژی بگیریم.
خوشحالیم که تونستیم با یه قسمت دیگه از پادکست پیشخوان در کنار شما باشیم. ازتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم ازتون خداحافظی میکنم تا یه شروع دیگه و اخبار جدید. بدرود.